وقت شما به خیر باشه. رویداد رادیو گفتگو رو میشنوید. میخوایم بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز با اعلام ساعت 12:03 به وقت ایران، تهران و رادیو گفتگو. موفقیت در طرح اشتغال زایی دولت به خصوص در حوزه کشاورزی که سهم زیادی از جمعیت روستایی رو در بر میگیره از اهمیت بسیار زیادی هم برخورداره، هرچند که در این حوزه برنامه‌ریزی هایی شده، ولیکن ارزیابی میزان موفقیت این برنامه ها ارزیابی قابل توجهی هست. در این خصوص گفتگو میکنم با جناب دکتر مجتبی پالوج، معاون مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی. آقای دکتر پالوج سلام به شما، روز شما بخیر، خیلی خوش اومدین به رویداد.
من خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام دارم، عرض دادم.
متشکرم، زنده باشید. آقای دکتر پالوج، ارزیابیتون از طرح اشتغال زایی دولت در حوزه کشاورزی چیه؟ علی‌رغم اینکه به هر حال ما در حوزه کشاورزی ظرفیت‌های زیادی برای اشتغال زایی و رسیدن به ایدئال تولید در بخش‌های مختلف داریم در کشور.
بله. عرضم خدمت شما که به اشتغال در واقع ما اشتغال رو مشتق از تولید می‌دونیم. بله. در بخش کشاورزی.
بله.
بنابراین فعالیت‌های تولیدی شکل می‌گیره و به تبع اون هست که اشتغال. ما هدف خاص اشتغال زایی، یعنی بخش کشاورزی، با هدف اشتغال نمیره سراغ فعالیت ها.
بله.
با هدف تولید که آثار و تبعات تولید برای اینکه اون فعالیت شکل بگیره اشتغال هم هست. از این جهت بخش کشاورزی هم در واقع میتونیم بگیم اون طرح‌های تولیدی و اشتغال زاست.
بله.
بنابراین بخش کشاورزی یک بخش مولد، بخش تولید و کسایی هم که تو این رشته تو بخش کشاورزی رشته‌های مختلف هستن تولید و تولیدگرن.
بله.
ضمن این که خب بخش خدمات هم هست، فرض بفهمید تو بخش کشاورزی بحثای بیمه و مختلف به اصطلاح متفاوت کمک به تولید هست که اونا هم نوعی اشتغال ایجاد میشه تو اون فضا.
یعنی ما صرفاً به نیت تولید کار کشاورزی انجام میدیم و اصلا خیلی دغدغه اشتغال زایی تو این حوزه رو نداریم.
دغدغه اشتغال رو کشور داره و نظام داره، منتهای مرتب در بخش کشاورزی تولید حرف اول میزنه، اشتغال تابعی از تولیده. بنابراین ما وقتی که حمایت از تولید میکنیم یعنی حمایت از اشتغال میکنیم، اشتغال نتیجه تبعی تولیده.
چه موانعی وجود داره برای اینکه این طرح‌ها به نتیجه برسه و همزمان هم تولید ایدئال و بهینه و هم اشتغال بهینه داشته باشه؟
شما که ببین، شما فرض بفرمایید متأثر از اهداف و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی.
بله.
به هر حال یک اتفاقی افتاد و اون هم این بود که دستگاه‌های مختلف اومدن برنامه هاشونو به تناسب به اصطلاح محورهای مختلف و متفاوت مربوط به اقتصاد مقاومتی.
بله.
اومدن طرح دادن. وزارت جهاد کشاورزی هم یه سری طرح‌های مشخص و مدعوت داده به وزارت به دولت.
بله.
و این طرح‌ها طرح‌های مصوبه. از جمله این طرح‌ها مثلا فرض بفرمایید طرح توسعه گلخونه ها، طرح سیاهان دارویی، طرح به اصطلاح پرورش ماهی در قفس و طرحهای خودکفایی در محصولات، اینا به اصطلاح طرحهایی که در صورت که الزاماتش فراهم بشه خب اینا اشتغال هم به دنبال خواهند داشت. ضمن این که استحضار دارید به حضور شما به منظور توقعات و سیاست‌های اقتصادی، دولت هم در یه جای دیگه در معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری اقدام به یه تحقیق تحت عنوان اشتغال پایدار در مناطق روستایی اشیدی کرده.
بله.
اونجا هم در واقع وزارت جهاد کشاورزی به اصطلاح طرحاش و پروژه‌های مختلف خودش رو معرفی کرده و به نسبه نسبت به سایر بخش‌ها موفقیتش مناسب‌تر بود و بهتر بود.
و فکر میکنید که ما چقدر زمان لازم داشته باشیم که بتونیم همه این طرح‌ها رو به صورت کامل انجام بدیم، یعنی از همه ظرفیت بخش کشاورزیمون استفاده بکنیم، هم تو بحث تولید و هم در بحث اشتغال زایی؟
ببین که همونجوری که زندگی جاریه ساریه، کشاورزی هم جاری و ساریه، به همچنان ادامه خواهد داشت، ولی ظرفیتی که کشور در ارتباط با کشاورزی داره ظرفیت فوق‌العاده‌ایه. شما در هر حوزه‌ای فرض بفرمایید همون حوزه گیاهان دارویی رو بگیرید، این همه عرضه‌های مختلف و متفاوت که از چنانچه ظرفیت‌ها رو دولت و مردم اینا بسیج بشن و این ظرفیت‌های پتانسیل‌های بالفعل و به بالقوه تبدیل کنن، شرایط بازارش رو به اصطلاح ببینن، بازار صادراتش رو ببینن و در واقع زنجیره رو کامل ببینن، خب قطعا اشتغال ایجاد خواهد شد و قطعا این فرایند ادامه خواهد داشت، و چون نیاز روزمره و سالانه رو داره به اصطلاح بخش کشاورزی تأمین میکنه، بنابراین میشه گفتش که هم مشترک هست، هم مصرف کنندهش هست و هم اینکه امکان تولیدش میسره به اصطلاح در طولانی مدت این امر محقق خواهد شد و فرایندی.
آقای دکتر پالوج عزیز، ما الان از چند درصد ظرفیت کشاورزیمون داریم بهره میبریم؟
از چه نظر چند درصد عزیز؟
هم به لحاظ تولید، هم به لحاظ اشتغال زایی.
ببین از نظر تولید که ظرفیت های تولیدی اینجوری مشخص نشده که مثلا فرض بفرمایید شما اینقدر میتونید تولید کنید، به ظرفیت تولید داره، ولی در حال حاضر مثلا یک کارخونه نیست که بگیم ظرفیت به عنوان مثال تولید نوشابه در اینجا مثلا 1,000,000 لیتر، ما داریم 500,000 تاشو استفاده میکنیم. ظرفیت ها پتانسیل های طبیعی در اقالیم مختلف، در شرایط مختلف، در محصولات مختلف، کشت مختلف، شرایط مختلف بسیار متفاوته. شما در یک عرصه میتونی مثلا یه عرصه رو تبدیل به گلخونه کنی، چند برابر بگیری، عرصه رو میتونی به کشت گندم اختصاص بدی، میتونی به کشت دیگه اختصاص بدی و تولید مختلف و متفاوتی ازش بگیری.
بله.
ولی کلیتش اینه که به اصطلاح به نسبه داره به جمعیت کشور پاسخ میده در حال حاضر میزان تولید. حالا منهای برخی از محصولات اقلیم ما اجازه نمیده که به خود کفایی برسیم، اغلب محصولات ما خوشبختانه این ظرفیت هست که در دامنه خود کفایی قرار بگیریم.
بسیار خیلی متشکرم از شما دکتر پالوچ.
معید باشید انشالله.
درود بر شما. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. ممنونم. زنده باشید. در خصوص ارزیابی میزان موفقیت طرح‌های اشتغال دولت و سهم حوزه کشاورزی در این بین گفتگو کردم با دکتر مشتبه پالوچ، معاون مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت کشاورزی.
تازه‌های خبر.
معاون اول رئیس جمهور وحدت و یکپارچگی را راه برون رفت از مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور دانست. آقای اسحاق جهانگیری ظهر روز سه‌شنبه در جلسه هماندیشی با علما و روحانیون که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد گفت با تاکید بر اینکه حل مسائل کشور راهکار بیرونی ندارد و راه حل همه مشکلات در داخل کشور است، گفت راه برون رفت از مسائل اقتصادی ایران این است که از ظرفیت‌های داخلی کشور حداکثر استفاده را داشته باشیم و این همان چیزی است که در اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تاکید شده است. معاون اول رئیس جمهور افسود البته اقتصاد کشور حتما باید بتواند با جهان تعامل داشته باشد، وگرنه اقتصادی که نتواند با جهان تعامل داشته باشد حبس می شود و دچار شکست و فروپاشی خواهد شد. وی با اشاره به شرایط خطیر و پیچیده کشور اظهار داشت: مکرر گفتم شرایط خطیر کشور به معنای بن‌بست نیست، چرا که این کشوری قوی، پرظرفیت و ثروتمند است که از ذخایر سرشار نفت و گاز و منابع معدنی متعدد و موقعیت جغرافیایی استثنایی برخوردار است و میتواند با اتکا به این ظرفیت‌ها مسائل خود را حل و فصل کند. ساعت 12:14 به وقت ایران، تهران و رادیو گفتگوست برنامه رویداد رو میشنوید. بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز رویداد. وزیر دفاع آمریکا در واکنش به بیانیه ارتش عراق که تاکید کرده هیچ موافقتی برای موندن ارتش آمریکا در عراق وجود نداره، اظهار داشت که نظامیان این کشور در نهایت عراق رو ترک می‌کنند. این مسئله شاهدی روشن مبنی بر شکست کامل آمریکا در منطقه خاورمیانه است. در این خصوص می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر علیرضا مهرابی، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر مهرابی سلام، روز شما بخیر، خوش اومدین به رویداد رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده مرسلام خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای دکتر مهرابی، دلایل شکست آمریکا در خاورمیانه چیه؟
اون چیزی که مشخصه این ازش، خب ایالات متحده آمریکا بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تلاش وسیع داشت که در منطقه خاورمیانه حضور گسترده خودش داشته باشه.
بله.
و در این راستا برنامه‌های بسیاری رو در دستور کار قرار داد در قالب پروژه قرن جدید آمریکایی.
بله.
ولی آنچه که مشخص شد این بود که من پله اومدم بالا، ببخشید اینو در نفس
می‌کنم
به خاطر اون اگر مشق کنم ممنون میشم. دو تا پله بود اومدم بالا.
بسیار
شرمنده. عرض می‌کردم خدمت شما.
بله.
در قالب اون پروژه قرن جدید آمریکایی ایالات متحده آمریکا تلاشش برای این بود که در معادلات منطقه خاورمیانه تأثیر خاص خودش رو بگذاره و فضای نظامی امنیتی منطقه رو دست خودش بگیره. ولی خب اون چیزی که مشخصاً در طول حداقل 10 سال و 15 سال گذشته با تحولاتی که در سوریه اتفاق افتاد و کشورهای سازشکار عربی منطقه هم نظیر عربستان و سعودی و غیره تلاش می‌کردن که به عبارت جاده صاف کنه ایالات متحده آمریکا به جهت‌های مختلف باشن، امروز نشان داده شد که در منطقه خاورمیانه پتانسیل‌های حضور مؤثر منطقه جمهوری اسلامی ایران، خود استقلال واحدهای سیاسی کشورهای نظیر عراق و غیره، اما سوریه عراق و غیره، این همه نشان دهنده این بود که ایالات متحده آمریکا دیگه نمیتواند ضرورت اقناع کننده ای رو برای حضور داشته باشه. البته در مقاطعی هم آمریکا تلاش کرد که با تشدید بحران و افزایش بحران نظیر بحث پدیده داعش و غیره حضور خودش رو موثرتر جلوه بدهد، ولی با توجه به تمام مسائل به اضافه این که اساسا دیگه در فضای گذار روابط بین الملل در حال حاضر با اون چیزی که امروز به عنوان منطق رفتاری در روابط بین الملل از نام می‌بریم، اساسا فضای نظامیگری به حداقل خودش رسیده. چرا که اگر هر کشوری در نظام بین الملل بخواهد هزینه نظامی رو متقبل بشود، به سرعت رقبای اون در جایگاه بهتری قرار می‌گیره. آمریکایی‌ها این رو می‌دانند که اگر بخواهند در پروسه‌های نظامی خودشون این فشار حداکثری که در گذشته دنبال می‌کردن بعد از جنگ ویتنام، یک تنه وارد جنگ ویتنام شدن، جنگ کره و موضوعات دیگه، اگر بخوان همین استمرار وضعیت نظامی داشته باشن، قطعا رقبای نظیر چین و روسیه و غیره در حوزه‌های اقتصادی و نظامی از اونها جلو خواهند افتاد. من فکر می‌کنم محصول مجموعه از اقدامات غلط خود آمریکایی‌ها و بالا آمدن هویت خودخواسته کشورهای منطقه که علاقمند نیستن که حضور نظامی بیگانه رو تحمل داشته باشه، حتی همین عراقی که آمریکا به زعم خودش بحث سقوط صدام و غیره رو داشت، به شدت ملت عراق مخالف حضور نظامی آمریکا بودن، چیزی نداره مخالف حضور نظامی آمریکا بودن. به اضافه اون عرض آخری که خدمت شما ارائه دادم، اون جنبندی است که امروز آمریکایی‌ها دارن و این بود که حضور نظامشون میتواند اونها رو در مقابل رقبای بین‌المللیشون زمینگیری بکنه. این سه تا دلیل فکر کنم دلیل‌های اساسی است که آمریکایی‌ها امروز خودشون رو مجاب می‌بینن از سوریه خارج بشن، از عراق خارج بشن.
یه نکته خیلی مهم وجود داره آقای دکتر مهرابی، این که آمریکایی‌ها این ذهنیت رو داشتند که اگر در منطقه هزینه‌های گزاف بکنند و به هر حال نیروهاشون رو مستقر بکنن، شاید بتونن مسلط بشن به منطقه غرب آسیا. اما علارغم همه هزینه هایی که در این منطقه کردند، هیچ اتفاق مثبتی براشون نیفتاد و هیچ عایدی هم براشون نداشت.
بله.
و خب خود آمریکا، خود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم اعلام کرد که ما علارغم 8000 میلیارد دلار هزینه‌ای که در غرب آسیا کردیم، هیچ عایدی نداشت. چرا اینقدر دیر به این نتیجه رسیدن؟ اونها سیاست‌های شکست خورده این چنینی رو چندین بار و به مراتب در منطقه تجربه کردن. چرا اینقدر دیر به این نتیجه رسیدن؟
ببین نتیجه گیری بعد از اتخاذ استراتژی هستش، یعنی همیشه استراتژی اتخاذ میشه و نتیجه گیری موثر اون استراتژیه.
بله.
آمریکا یا زعمشون این بود، فکرشون این بود که با حضور در منطقه، ملت‌های منطقه مثلا مثل عراق که بعد از صدام حضور پیدا کردن، از اونها استقبال خواهند کرد، تشویقشون خواهند کرد، به عبارتی معادلات منطقه‌ای و موضوع جهان اسلام به اینا ضعف تفکر استراتژیک دارن.
بله.
من حالا نمیخوام اطلاع کلام بدم در موضوعات دیگه، ولی عملا آمریکایی‌ها فهم کشور اسلامی رو ندارن، فهم ملت اسلامی رو ندارن. فکر میکنم ملت اسلامی هم حکومت آل سعود در عربستان، در حالی که حکومت آل سعود یک بدنه محدودی از قومیت و قبیله گرایی است که حالا با توجه به سیستم و ساختار سنتی و عشیره‌ای بر منابع نفتی حاکم. امروز ملت سوریه بیداره، ملت عراق بیداره، ملت ایران بیداره، ملت لبنان بیداره. این ملت‌ها بازخواسته جدی دارن از حضور نظامی بیگانه در منطقه و تلاششون برای اینه که خودشون به عنوان یک هویت مستقل قرار داشته باشن. از اون ور قضیه آمریکا فکر می‌کرد که این استراتژی برد برده.
بله.
یعنی آمدنش برای اونها، از اون ور یک استدلال اینچنینی ملت خواهند داشت. برای آمریکایی‌ها باخت شد و فشار حداکثری شد. و عملاً آمریکایی‌ها یک استراتژی کلان دارن، برداشت امنیت خودشون در ناامنی دیگران. یعنی الان ملت‌های منطقه فهمیدن که حضور نیروهای نظامی آمریکا نه تنها چاره‌سازه بلکه مسئله‌ساز خواهد شد. و وقتی به این فهم و شعور سیاسی بالاتر هم این ملت‌ها رسیدن و تلاششون برای یک هویت‌خواهی مستقلانه در نظام بین‌الملل و نقد قدرت حاکم در حوزه استکباری نظام بین‌الملل هستش که سرآمدش هم خود کشور ما هستش که 40 سال ما در مقابل آمریکا ایستادیم، که آمریکا به عبارتی حق ندارد در مسائل منطقه خاورمیانه دخالت داشته باشه، اینها عملا تسری پیدا کرده به این کشورها و عراق و سوریه و غیره هم در حد راسته قابل ارزیابی هستند.
و اینکه باید منتظر خروج کامل آمریکا از منطقه باشیم.
آمریکا بودجه دفاعی خودش رو کاهش داد در 2014 به بعد. قطعاً توان نظام را آمریکا امروز محدود هستش. دیگه استراتژی تک نفره رفتن به جنگ نظیر ویتنام رو دنبال نخواهد کرد.
بله.
امروز دنبال تفکر اقناعی در نظام بین الملل هستش. میخواهد محصول برداشت ناامنی دیگران رو به طرق دیگه سیاسی اطلاعاتی و فرهنگی داشته باشه. یک مقدار تحلیل پیچیده‌تری داره که انشالله در برنامه دیگه در خدمت شما خواهیم بود.
انشالله. و اینکه فکر میکنید دولت‌های مستقل منطقه غرب آسیا چقدر تاثیرگذار بودن در خروج آمریکا از منطقه؟
100%. یعنی اولا شما کشورهایی که در منطقه هستن و نظیر سوریه، خود دولت عراق که امروز استنباطش این هستش که حضور نظامی آمریکا ضد امنیت هستش، خود جمهوری اسلامی ایران، حتی خود کشورهای عربی امروز فهمیدن که به عنوان یک گاو شیرده داره آمریکا از اونها استفاده میکنه.
بله.
برخی از این کشورهای عربی نظیر قطر و غیره هم متمایل شدن به سمت کشورهای نظیر ترکیه. خود ترکیه که در طول حداقل یک دو سال گذشته این استراتژی اتخاذ کرده که آمریکایی قابل اعتماد نیستن، به سمت روسیه شیفت استراتژیک پیدا کرده. قطعا خود این حکومت‌های منطقه نقش ویژه‌ای دارن، ولی من عرضم اینه که ملت‌ها ملت‌های مسلمان منطقه هستن، ملت‌های هوشیار منطقه هستن.
بله.
تحلیلگران و نخبگان عمیقی در بین این جوامع و ملت‌ها حضور دارن و اونها اینو پمپاژ می‌کنن و به عنوان نخبگان شناور تصریح می‌کنن مقابل جویی و بازخواست های جدی در مقابل نظام سلطه و هژمونی ایالات متحده آمریکا.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما دکتر
مهران. موفق باشید.
روز خوبی داشته باشید. ممنونم و خدا نگهدارتون. در خصوص شکست کامل آمریکا در خاورمیانه و پایان نافرجام یک رویا در منطقه غرب آسیا گفتگو کردم با جناب دکتر علیرضا مهرابی، کارشناس مسائل بین الملل.
تازه‌های خبر.
رئیس جمهور گفت دنیا در راهپیمایی امسال اربعین حسینی شاهد وحدت عمیق میان پیروان ابا عبدالله الحسین علیه السلام بود. آقای روحانی در جلسه عصر دیروز شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از ارائه گزارش وزیر کشور از چگونگی برگزاری راهپیمایی بزرگ اربعین افزود خوشبختانه سنت راهپیمایی اربعین در چند سال اخیر به رویدادی بزرگ، حماسه‌ای با شکوه و نماد وحدت و یگانگی مسلمانان و شیعیان تبدیل شده است. رئیس جمهور با اشاره به ویژگی‌های این مراسم معنوی و اجتماع بزرگ مردم اظهار داشت جمعیت چند میلیونی شرکت کننده در این مراسم که حدود 3 میلیون و 500 هزار نفر آن را ایرانیان عاشق امام حسین علیه السلام تشکیل دادند نشان دهنده محبت و ارادت مردم به دین و اهل بیت عصمت و طهارت به ویژه حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام است که به حمد الله روز به روز نیز شاهد افزایش این ارادت و محبت هستیم. آقای روحانی با اشاره به نشانه‌ها و تأثیرات سیاسی این اجتماع عظیم مردمی خاطر نشان کرد در کنار تأثیرات فرهنگی و دینی راهپیمایی اربعین شاهد ویژگی‌ها و اثرات سیاسی عظیم هستیم و در حالی که دشمنان می‌خواهند منطقه را ناامن و بی‌ثبات نشان بدهند شاهد راهپیمایی جمعیتی چند میلیونی در کمال امنیت و آرامش هستیم. ساعت 12:24 دقیقه است. رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. مؤسسه مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری به حضور 35 دانشگاه برتر ایران در جمع 1500 دانشگاه ممتاز جهان اشاره کرد و با بیان اینکه در ویرایش سال 2020 تعداد دانشگاه‌های معتبر ایران به 35 دانشگاه افزایش یافته گفت در این رتبه‌بندی امتیاز و رتبه جهانی 31 دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران اعلام که 40 دانشگاه ایران در بین دانشگاه‌های برتر قرار دارد. این موضوع رو می‌خوایم بیشتر بررسی بکنیم، در خصوصش گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر محمد جواد دهقانی، سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISS. آقای دکتر دهقانی سلام بر شما، روز بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
من سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و کلی جنوندگان محترم و در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر، ارزیابیتون از جایگاه دانشگاه ایران در بین دانشگاه‌های برتر دنیا چیه؟
ببینید، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISS یکی از وظایف اصلیش پایش و رصد دانشگاه ها و مراکز علمی کشورهای اسلامی هست و این پایگاه از سال 88 با مجوز معاونین و وزرای علوم کشورهای اسلامی در ایران تأسیس شده و در نتیجه کلیه گزارش های مختلفی که در ارتباط هستش با پیشرفت کشورهای اسلامی بله. به طور مستمر پیگیری میکنه و به
آقای دکتر دهقانی. آقای دکتر، خب بوی ارتباطمون با آقای دکتر دهقانی قطع شد. تا دوستان من تلاش بکنن مجددا این ارتباط برقرار بشه فرصتی بگیریم برمیگردیم دوباره در خدمتون خواهیم بود و در خصوص جایگاه دانشگاه ایران در بین دانشگاه‌های برتر دنیا گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر دهقانی مجدداً سلام.
معذرت میخوام، ببخشید رد شد.
خواهش میکنم، در خدمت شما.
خواهش میکنم. از جمهوری اسلامی از کل به اصطلاح حضور کشورهای اسلامی بیشترین حضور رو در این رتبه بندی داشت و 40 دانشگاه از کل کشور در این نظام رتبه بندی وجود داشتن. کلا این رتبه بندی 92 کشور حضور داشتن که در کشورهای اسلامی بیشترین حضور مربوط به جمهوری اسلامی هست.
بله. و فکر میکنید که چه عواملی باعث شد که دانشگاه‌های ما بتونن در زمره بهترین دانشگاه‌های دنیا قرار بگیرن؟
ببینید، اگه مقایسه من بکنم، ببینید مثلا در دنیا این نگاه کنیم، کشور چین 81 دانشگاه در این رتبه بندی داشتن، یا آلمان 48 دانشگاه، فرانسه 38 و استرالیا 35 دانشگاه. بله. بنابراین جایگاهی که ما توی این عرصه داریم قابل مقایسه از نظر تعداد. خب به هر حال برنامه‌هایی که توی به خصوص 20 سال اخیر توجهی که به علم و فناوری شده باعث شده که ما جایگاه دانشگاه‌ها و مراکز علمی به طور واضح در سطح بین الملل دیده بشه. یکی از مواردی که به هر حال تلاش داره میشه این هست که ما علاوه بر تعداد دانشگاه ها، جایگاه علمی دانشگاه از نظر موقعیت و رتبه‌شون هم ارتقا پیدا کنه، که به هر حال من فکر میکنم که تو این شرایطی که به خصوص که ما الان دسترسیمون به منابع علمی دنیا اینقدر محدود هستش، حضور پررنگ دانشگاه خودش قابل تقدیر هستش. بله. و من فکر میکنم که این یکی از دستاوردهای مهم هستش که قابل تقدیر هست توی کشور.
متشکرم. آقای دکتر دهقانی، خب شما اشاره کردید به اینکه ما الان دسترسیمون به منابع علمی روز دنیا خیلی کمه و محدوده. بله. بله. ما با توجه به این شرایط الان 40 تا دانشگاهمون در زمره بهترین دانشگاه‌های دنیاست. این چند درصد ظرفیت علمی دانشگاه‌های ماست با این شرایط سخت و محدود؟
ببینید، ما خود پایگاه استنادی علوم جهان اسلام یک رتبه‌بندی رو انجام داده.
بله.
که به زودی حالا نتایجش هم در سطح بین‌الملل و هم در سطح کشورهای اسلامی منتشر میشه. این ما انتظاری که داریم بایستی بر اساس حالا اون آخرین پایش‌هایی که انجام گرفته بایستی چیزی حدود 65 دانشگاه ما در این زمره قرار بگیرن، که من فکر میکنم به این ترتیب درصد بالایی هستش، چیزی حدود 40 دانشگاه که ما انتظار داریم که این تعداد به 65 دانشگاه گسترش پیدا کنه، که البته ما توی کل کشور همجوری که استعزار دارید توی مقطع زمانی مجوزهای تأسیس مؤسسات و دانشگاه‌ها به شکل به هر حال زیادی داده شد که ما الان تعداد دانشگاهمون بالای 180 هست.
بله.
حدود 187 دانشگاه مؤسسه دولتی هست، و ولی به هر حال ما دانشگاه‌های تاثیرگذار و دانشگاه‌هایی که مؤثر هستن فکر می‌کنم چیزی حدود 65 مورد یا حد اکثر 70 مورد باشه، که این حضور هم نشون میده توی سطح بین‌المللی قابل ملاحظه است.
آقای دکتر دهقانی، سرعت رشد علمی کشورمون به ویژه در چند سال اخیر با توجه به این محدودیت‌ها سرعت قابل قبولی هست یا نه؟ یعنی آیا ما این ظرفیت رو داشتیم که با سرعت بیشتری پیش بریم، دسترسی بهتری به علوم روز دنیا داشته باشیم و پیشرفت‌های قابل توجه تری داشته باشیم، یا نه، یا ما با نهایت ظرفیت و با نهایت تلاشمون الان این جایگاه رو داریم؟
ببینید، ما توی اگه بخوام دسته‌بندی کنیم توی 40 سال اخیر، ما 20 سال اول چندان تلاشی و به هر حال تحرکی از نظر علمی مشاهده نمیشه توی دیتابیس ها و پایگاه های اطلاعاتی بین المللی.
بله.
و تمام تلاشی که انجام گرفته تو 20 سال اخیر هست.
بله.
الان ما میزان رشدی که داشتیم تو 20 سال اخیر نسبت به کل دنیا و کشورهای اسلامی که رصد ما میکنیم خب خیلی بیشتر هست.
بله.
یعنی چیزی حدود 21% بوده توی این 20 سال اخیر.
بله.
و متوسط رشد دنیا هم 4% بوده و متوسط رشد کل کشورهای اسلامی اگه لحاظ کنیم 13% بوده. بنابراین
یعنی ما متوسط رشدمون از متوسط رشد کل کشورهای اسلامی 7% بالاتر.
بله بله بله.
خب خیلی اتفاق خوبیه.
بله بله. به هر حال توی این بازه زمانی با توجه به رشدی که به هر حال کمی که وجود پیدا کرده و وجود داره توی هم از نظر متخصصین و پژوهشگران و هم از نظر مرحال دانشجوهای تحصیل و تکمیلی، این توانایی خیلی بیشتر از این هست. یعنی بایست قاعدتا برنامه ریزی بشه که از این ظرفیت بیش از پیش استفاده بشه، و البته من این رو تأکید کنم به خصوص تو 5 سال اخیر.
بله.
توجه به سایر شاخص ها، یعنی اون آماری که من عرض کردم عمدتا در ارتباط بود با شاخص کمی.
بله.
توی شاخص های کیفی